أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه بدرگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا والدة الحجج على الناس أجمعين. السلام عليك أيتها المظلوم الممنوعة حقها. اللهم صل على أمتك وابنة نبيك وزوجة وصي نبيك صلاة تزلفها فوق زلفى عبادك المكرمين من أهل السماوات وأهل الأرضين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. مفيشگاه مقدس و منور بیبی دو عالم حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. در وضو و در غسل باید عضوی که شستشو داده می شود به عنوان وضو و به عنوان غسل، یا قبل از این که شستشو داده می شود پاک باشد، یا طهارت در همون حینی که داره وضو می گیره یا غسل حاصل می شه با همون شستن پدید بیاد. اگر هیچ شک از این دو مورد نباشه، یعنی بعد از شستن به نیت وضو، بعد از شستن به نیت غسل همچنان عضو نجس باقی مونده باشد، اون شستن بیفایده است. اما اگر این طهارت پیدا بشه، حتی در حال شستشو پیدا بشه کافیه. لذا مثلا اگر بدن نجسه برای غسل، توی حمام لازم نیست یه بار آب بکشیم خودمونو و یه بار غسل کنیم. همون زمانی که داریم آب کشی میکنیم بدن رو، همون زمان هم میتوانیم نیت غسل بکنیم و غسل ما صحیح خواهد بود. این یه نکته. در وضو هم باز به همین ترتیب، اگر فرض کنید دست من نجسه ولی دارم وضوی ارتماسی میگیرم توی آبی که مقدارش زیاده، آب کر هست یا آب جاریه مثل آب رودخونه، دستم رو به نیت شستن وضو میبرم توی این آب کر و میارم بیرون، حتی اگه قبلا هم یادم نبوده که این دست من نجس بوده، ولی میبرم توی آب کر یا آب جاری به نیت اینکه من میخوام وضو بگیرم، به این نیت دستمو ببرم توی آب، هم دست من پاک میشه، هم همزمان به عنوان وضو شستشو داده میشه و این وضوی من صحیحه. خب این یه نکته که بعضی از عزیزان سروران سوال کرده بودند، این هم پاسخ اون مسئله. اگه سریع میپرسید بفرمایید. فرق نمی کنه غسل، چه غسل واجب، چه غسل مستحب، چه غسل جنابت، چه غسل دیگر، تفاوتی در صحیح بودن شرایطش هیچ نمی کنه. وضوی واجب، وضوی مستحب، غسل واجب، غسل مستحب، شرایط صحتش مساویه و اگر چیزی در غسل واجب شرط باشه، همونم تو غسل مستحب شرطه و بالعکس. لذا تفاوتی در غسل ها از این جهت نیست. تفاوتی که در غسل ها هست اینه که آیا باش میشه نماز خوند یا این غسل ها کافی برای وضو نیست، که در اینجا در بحث غسل جنابت اختلاف نیست که با غسل جنابت میشه نماز خوند، ولی با غسل های واجب دیگر با غسل های مستحب آیا میشه نماز خوند یا نه اختلاف شده بین فقها ها. و یکی از غسل های خاص خانم هاست که او حتما وضو میخواد، تو اونم اختلاف نیست. تو بقیه غسل‌های واجب مثل غسل مس میت یا غسل‌های واجبی که بر خانم‌ها هست و غسل‌های مستحبی که استحبابش ثابت شده تو رساله لیست خاصی قبل از بحث تیمم آوردند که کدوم غسل‌ها استحبابش بر اساس روایات معتبر ثابت شده، مثل غسل جمعه. بعضی فقها می‌فرمایند وضو با این غسل‌ها واجب نیست ولی بهتر وضو بگیرین. بسیاری از فقها می‌فرمایند نه، باید وضو بگیرید با غسل جمعه و غسل‌های مستحب دیگر، که اینجا باید افراد ببینن از چه کسی باید تقلید کنن، بر اساس اون تقلید هم وظیفه خودشون رو عمل خواهند کرد. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما و شما توفیق کامل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام صلوات بلندی تقدیم بفرماید. خب دیشب مقدمه ای را عرض کردیم، گرچه این مقدمه خود جای تفصیل فراوان دارد، که فاطمه زهرا سلام الله علیها آمدن مسجد پدر بزرگوارشون و ظاهرا اولین بار بعد از رحلت پدرشون حضرت اومدن مسجد برای ایراد یک خطبه، که البته انگیزه آمدن این بود که تصمیم اون دو نفر لعنت الله علیهما برای قصب فدک تصمیمشون قطعی شد و این تصمیم به حضرت زهرا رسید. حضرت این تصمیم رو گرفتن که وارد مسجد بشن و خطبه‌ای بخوانن. مقدماتشو عرض کردیم که کیفیت ورود حضرت چگونه بود و پس از ورود هم پرده‌ای زدن، حضرت پشت پرده حتی نایستاد و به حالت نشسته یک سخنرانی و یک خطابه ارتجالی، یعنی بدون اینکه قبلا روش فکر کنن، روش برنامه ریزی کنن، بالبداهه یک خطبه ای رو خوندن که این جزء بالاترین خطبی است که در تاریخ عرب ثبت شده به عنوان یک خطبه ای از دیدگاه بلاغت. یک کسی به نام احمد ابن تیفور معروفه، ابن احمد ابن چی یادم نیست اسم باباش، ابن تیفور معروفه، کتابی به نام بلاغات النساء نوشته، سنی هم هست. این شخص در این کتاب سعی کرده جملاتی که از نظر ادبی زنان عرب گفتند جمع‌آوری کنه. یکی از چیزهایی که او در این کتابش آورده همین خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها است و این شخص خیلی هم قدیمیه، تقریبا معاصر مأمونه، معاصر امام رضا علیه السلام. خب حضرت شروع کردن به سخن گفتن، مردم احساساتشون تحریک شد و گریه کردن. البته قبلش خود حضرت یه ناله ای زد که مردم به گریه افتادن. شرایط که مهیا شد، حضرت شروع کردن به خطبه خوندن. خطبه حضرت یه مقدمه ای داره، حمد و ثنای خداست، شهادت بر رسالت پیغمبر و شرایطی که در اون شرایط پیغمبر خدا مبعوث شده. شاید این نکته رو دیشب نگفتم، امشب عرض کنم، شاید این که حضرت از اونجا شروع کردند، گذشته از این که توصیه شده در کارهامون با نام و یاد خدا شروع کنیم، با حمد و ثنای الهی آغاز کنیم و اظهار ادب به مقام رسول گرامی خدا داشته باشیم، شاید یه جنبه دیگری هم در این مسئله بود و او این که چه بسا دستگاه خلافت در پی این مسئله بود که بیان کنه اسلام رو و حقایق توحیدی و مبدعی و معادی دین رو ما داریم منتشر میکنیم، اهل بیت از راه پدرشون جدا شدن، از راه پیغمبر جدا شدن، چه بسا از مسلمانی دارن میرن بیرون. همون تهمتی که به نحوی به سید الشهدا علیه السلام زدن، این تهمت رو به امیرالمؤمنین سعی داشت معاویه بزنه ولی در البته نگرفت، جامعه توش منتشر نشد این مسئله. خود همین که حمد و ثنای الهی کنن، شهادت به رسالت پدرشون بدن و به دین اسلام اعتراف کنن، اینا زمینه های چنین توطئه هایی رو میتونه برچینه. خب بعد حضرت شروع کردن به محاکمه دستگاه خلافت. این جمله رو که ایها الناس اعلموا انی فاطمه، به اینجا رسیدیم، مردم بدانید که من فاطمه و پدرم رسول گرامی خداست. قبلا گفتم الانم میگم، یا اقول اودن و بدن رو بعضی ترجمه کردن، این اولین بار و آخرین باریه که دارم با تون حرف میزنم و همینطور هم شد. نه قبلا حضرت خطابی داشت و نه بعدن، حتی با مسلمانها به صورت جمع محدود هم حضرت گفتگوی نکرد. این یک سخنرانی از حضرت بود. یک سخنرانی دیگه هم از حضرت هست و او سخنی است که حضرت تو بستر بیماری گفته، زمانی که زنان مهاجر و انصار اومدن به عیادت حضرت. یه سوال ساده ای که هر عیادت کننده از بیمار میپرسه که حالت چطوره، کیف اصبحت یا بنت رسول الله. حضرت به جای این که از درد پهلو، از رنج سینه و از ورم بازو، از درد سیلی صورت و از این امور ناله کنه، با اینکه اینها رو داره و در اثر همینام به بستر افتاده، ولی حضرت اونجا اصلا اشاره به این نمی کنه. جملش اینه اونجا: اصبحت عائفتا لدنیا کن قالیتا لرجال کن. حال منو میخواد، من زهرا اینه، من به یه حالی رسیدم که تنفر از دنیای شما پیدا کردم، بغض این مردان شما، شوهران شما رو به دل گرفتم. اونها رو بعد از اون که امتحان ساده و مختصری کردم، دیدم هیچ به درد نمیخورن، به گوشه افکندم و راهم از اونها جدا کردم. وارد شد همین مزامینی که اینجا حضرت میخواد بگه، اونجا فرمود بود تا خطاب به زنان، اینجا مخاطب مردان. گفتم و میگویم، یا این اول بار و آخر بار گفتن منه؟ خب اقول اودن و بدن، سخن منم غلط نیست. یادآور چیه؟ آیه تطهیر: انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خطا و غلط، تعمد و گناه، گناه در مورد ما معنا نداره. اقول و لا اقول و ما اقول و غلطا، سخن من هرگز درش خطایی نیست. و لا افعل و ما افعل و شططا، انحرافی، گناهی، زیاده روی، چیزی در فعل من نیست. نه شما به من میتونید در مضامین سخنم الان ایراد بگیرید و نه حتی میتونید به من اعتراض کنید که اینجا جای حرف زدن نیست. نه، هم جای حرف زدن، هم همه حرفایی که میزنم دقیقا درسته. خب بعد از او چی؟ حضرت شروع میکنه به وصف انتساب خودش به پیغمبر خدا. پیغمبر خدا این چنین کسیست: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. خدا پیغمبر رو از میان خودتون به سوی خودتون فرستاد. این پیغمبر اینقدر دلسوز بود، اگه چیزی شما رو رنج میداد بر پیغمبر گران بود، اینقدر به حال شما دلسوزی داشت. حریصون علیکم، خیلی دل واپس بود که شما آدم های سعادتمندی بشید. توجه کردین؟ ای کسی بدونه پیغمبر خدا چقدر، همین شماها جوونا، ای بدونی چقدر پیغمبر خدا به سعادت شما علاقمنده، از شدت علاقه به رسول خدا قرار آرامش از وجودتون بیرون میره. همون محبت الان در دل پسرش امام زمان علیه السلام است. خیلی نگران شماست. بی تفاوت نیست. ما بی خیالیم، همجور رد میشیم. یارو تو وادی معصیت افتاد، میگیم چشمش کور، دندش نرم. اما امام زمان علیه السلام اینطور نیست. عزیزان علیه مانه تو، میبینه شما داری میری به سمت گناه و معصیت و آینده بدی داری شما. هرس میخوره از ناراحته. حریصون علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، خیلی دلسوزه، خیلی مهربانه نسبت به رسول خدا، نسبت به مؤمنین. بعد حضرت فرمود این پیغمبر به این رأفت و رحمت و به این عظمت، اگه دنبال نسبش میگردید بخواید بشناسید، میبینید که فقط پدر من تو رو این کره زمین و سلام تجدوه و عبیدون نسائکم. و او تنها برادری که رو کره زمین داره شوهر من که پسر عمون باشه هست. هیچ کس با او رابطه اخوتی نداره. و اخا ابن عمی دون رجالکم، هیچ مردی از میان شما نمیتونه ادعا کنه که پیامبر او رو به برادری برگزید. ولنعم المعزی و الیه، چه انتصاب خوبی من و شوهرم به پیغمبر خدا داریم. خب پدرم چیکار کرد؟ فبلغ الرساله صادعا بالنذاره مائلا عن مدرجه المشركين. پیغمبر خدا تکلیفی که از سوی خدا داشت اون وظیفه پیامبری رو داد، ابلاغ کرد و آشکارا شما رو بیم داد، ترساند و از راه و طریق و روش مشرکین هم حضرت برنامه‌ش رو جدا کرد. مائلا عن مدرجه المشرکین ضاربا سبجهم آخذا لأکلامهم داعیا الی سبیل ربه بالحکمه والموعظه الحسنه. اینا را حضرت شروع میکنه. تا اینجا خب کار پیغمبر درسته، پیغمبر باید رسالت رو برسونه، بسیار خوب رسونده، راه را از راه خودش رو از راه مشرکین جدا کرده، اینم کار خوبیه. ولی خب ما که نمیتونیم این کار رو بکنیم. از اینجا به بعد حضرت داره به اشاره به یه مجاهداتی از پیغمبر خدا میکنه، زمین چینی میخواد بکنه و بگه شما مسلمان ها که مخاطب من هستید، پدر من تو این زمین ها هیچ یاری نکردید، تنها یاورش امیر المؤمنین بود. نه یاوری نکردید، بلکه از اون طرف شما دوست داشتید که شکست بخوره پدر من، برنامهش از بین بره، ولی خدا حفظ کرد. یعنی تمام اینا رو جمع بزنی اینه که شماها که الان اومدید مدعی اسلام شدید، آخه قبل چیکار کرده بودی واسه این دین؟ چیکار کرده؟ هر کاری بود او کرد و امیرالمومنین. الان چیکاره اید شما که مدعی خلافت رسول خدا شدید؟ پدرم با مشرکین مواجه شد، پشت بر پشت اونها ضربات کوبنده‌ای وارد کرد، ضاربن سبجهم آخذن به اکوامهم، گلوی اونها رو فشرد و گرفت، خفهشون کرد. داعیان الى سبیل ربهی بالحکمت والموعظت الحسنه. در این حال فقط جنگ نبود، برخورد نظامی نبود، دعوت هم میکرد به سوی راه خدا با حکمت، با موعظه حسنه گفتگو میکرد. اون زمانی دست به شمشیر میبرد که اونا حق براشون روشن میشد، لجاجت میکردن. همون روشی که امام زمان صلوات الله علیه بعد از ظهورش داره. هرگز این چنین نیست که حضرت یه بمب اتم بندازه توی منطقه همه نابود شن، نه، تک تک حضرت میاد سراغ افراد. خب شما چی؟ شما او او و همه افراد براشون روشن میشه حقانیت اسلام و امامت اون بزرگوار و پدرانشون، آشکار آشکار. البته قبلش هم این چنین نیست که مخفی باشه، قبلش هم مخفی نبوده. قبلش هم آشکاره، منتها قبلش خیلی میتونن شیاطین شلوغ کنن با همه شلوغی در زمان غیبت. دین واضحه، این قضیه رو بگم وسط این روایت، متذکر این شدم. مفضل ابن عمر اومد پیش امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود دوران غیبت مهدی ما که میرسه، شماها مثل آدمای میمونه که سوار یک قایقی شدین که وسط اقیانوس پرتلاطم افتاده، طوفان، این قایق به این سو میرید به اون سو میرید، یه دفعه موج میاد میشکنه این قایق شما رو، میافتید تو این گرداب. تو این گرداب یه جوریه که حتی یه تخت پارم نیست که بهش آویزون شین. مفضل ابن عمر گریش گرفت. چرا گریش گرفت؟ دید اگه یه همچین شرایطی پیش بیاد، دینش از دست بره، سعادتش از بین رفت. بعضی ها میگن خب حالا دین ما دست رفت، خدای ارحم الراحمین که هست، حالا دین نبود، بالاخره قلب ما که پاکه صافه، دنیامون از دست نره. ولی مفضل اینجور نبود، گریهش گرفت. حضرت فرمود برای چی گریه میکنی؟ حضرت گفت آقا اون وقت چی خواهی که تو سرمون بکنی میخوای؟ امام ما که در دسترسمون نیست، حوادث گمراه کننده هم این چنین به سوی ما حمله بر میشه، ما به کجا پناه ببریم؟ به اینجا که رسید، حضرت اشاره کردن به نور آفتابی که داخل اتاق از پنجره آمده بود. حضرت فرمود اینو میبینی؟ حضرت بله. فرمود والله ان امرنا ابینا من هذه الشمس، تو همون زمان این دین ما از این خورشید واضح تره، کسی بخواد ببینه میبینه. همین الان کسی بخواد بفهمه حقانیت امیرالمومنین علیه السلام رو، بخواد سر به سر خودش بذاره، بخواد نبینه نمیبینه، همه چشمشو باز کنه میبینه. میبینه مظلومیت فاطمه زهرا رو میتونه ببینه. دیگه به این حرفای چرت و پرتی که آقا اون وقت تو مدینه خونه ها در نداشته، فقط پرده داشته. از زهرا پشت کدوم در مونده؟ تو این چنین نبوده که خونه ها در نداشته باشه. درهای فراوانی، یعنی خونه ها در داشته. بعضی ها که خیلی فقیر بودن خونه شون در نداشته، پرده مینداختن، خونه ها در داشته. مدارکش تو تاریخ هست. و همینجور از این اعتراضای بی خود و بی پایه میشه کرد، اما یه آدم با انصاف بیاد میبینه نه، مسئله واضحه. پیغمبر خدا هم با مشرکین میجنگید، اما این جنگش تو همون حال داعیان الی سبیل ربهی بالحکمت والموعظات الحسنه، دعوت میکرد به راه پروردگارش با حکمت، با موعظه حسنه. گوش نمی کردن دیگه، اونجا حجت تمام بود برشون، آماده قتال و جهاد می شده. یکسر الاسنام، پدرم بت‌ها رو شکست. و ینکت الهام، سرها رو به خاک افکند، جمجمه ها رو به خاک کوبید. حتی هزم الجمع و ولو الدبر، جمع مشرکان از هم پاشید، پا به فرار گذاشتن، دیگه مقاومت نکردن. و حتی تفر اللیل عن صبحه و اسفر الحق عن محضه، تا اینکه پرده شب از چهره صبح کنار رفت و حق واضح شد، دیگه مخلوط به باطل نبود. و نطق زعیم الدین، خود او که سرپرست دینه، سخن گفت. و خرست شقاشق و شیاطین، حرفهای باطل شیطانها، اونایی که میخواستن حرفهای باطل بزنن از این شیاطین، گنگ شدن، لال شدن، زبانشون دیگه در کامشون قفل شد. و طاح و شیظ النفاق، افراد پست و فرومایه منافق، اینا به هلاکت افتادند. و انحلت عقد الکفر و الشقاق، اون گره هایی که کفار و اهل دشمنی با پیغمبر بسته بودند، همه اون توطئه ها، همه اون گره ها رو باز کرد پدرم. از اینجا شروع میکنه حضرت به این که حالا در اینجا شما چیکار کردید. و فهتم به کلمت الاخلاص، خیلی قشنگ فرمود، و فهتم به کلمت الاخلاص فی نفر من البیز الخماس. فهتم یعنی به زبان جاری کردید کلمه اخلاص رو. کلمه اخلاص لا اله الا الله است. به زبان جاری کردید یعنی چی؟ یعنی تو قلب خبری نبود. وقتی همه پشتوانه شما که اتکاتون به کفار و مشرکین بود از دست رفت، تسلط او رو یافتید، چاره جز این ندیدی که یه لا اله الا الله بگید، جونتون رو خلاص کن. البته یه تعدادتون آدم های درستی بودن. فی نفرن من البیز الخماس. نفر به مردم گفته میشه، ولی فرق میکنه نفر با ناس. ناس به توده مردم گفته میشه، یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. مردم همه مورد خطابن تو یا یوحناس، درست؟ اما نفر به یه گروهی از مردم گفته میشه که تعداد اندکیه. تو بعضی از نقل بعضی ها دارن از اهل خبره که نفر به اون تعداد مردم میگن که عددشون به ده تا نمیرسه، یا به زور به ده تا میرسه. یه تعدادی بودن، اندک بودن، مردمان این چنین بودن، اما اینا این چنین بود. خصوصیتی داشتن، فی نفرن من البیز الخماس، اینا سفید بودن، یعنی سفید رو، نورانیت ایمان این چهره اونها رو درخشان کرده بود. و اینا خماس بودن، خماس جمع اخمسه، اخمس یعنی شکم توهی. این یعنی چی؟ آدمایی که دنیا خواه و دنیا طلب و دنبال مزایای دنیایی هستن، اینا چجور آدمایی هن؟ آدمایی هن که اگه دنیا به دستشون بیاد که استفاده میکنن، نیاد در واقع به چشم و دل و عقیده و محبتی که دارن یه جوری وسبال ایش نسبال ایش میرزن تو شکمشون انگار، لذا شکم گوندن همشون، ولو فعلا نیست، در آرزوی اینه که ایشالله اگه بشه یه ماشینی که نگاه میکنه تو خیابون به پرشه رد میشه، همچی برانداز میکنه که این چی هست، قیمتش چقدر شده، چند شده بود، اگه یه روزی بشه که اینجوری بشه. از همون قصه هایی که اون کسی بود خواستگار دختر حجاج میخواست بشه، یه دبه شیر داشت بخواست شیر بفروشه، بعد گفت حالا من جوونم اینطوری بخوام براخره یه خود باید ازدواج کنم، و بعد گفت حالا راهش اینه که یه خود وضع مادیم خوب بشه، انشالله این شیر رو یه خود گرونتر میفروشم، آب میکنم توش به مردم میفروشم، بعد فردا دو تا دبه شیر میخرم، بعد اون دو تا دبه رو میکنم چهار تا، همینجور تصاعد هندسی همینجور رفت بالا. و بعد گفت خب اینجوری که نمیشه، باید کم کم مغازه میخرم و کنار خیابون، بعد یعنی مغازه میخریم، بعد کم کم شیر باید خودم گاو تهیه کنم و گاو و گاوداری و اینا، و بعد دیگه وضعم که خوب شد میرم سراغ. حالا همجور نشستی کنار این دبهه نشسته و عرض به حضورتون که گاو و گاوداری وضعم که خوب میشه، حالا همینجوری که سراغ این دخترها، همینجوری که نمیتونم برم واسه خواستگاری، من باید برم خواستگاری دختره یا آدم خیلی با شخصیت، آدم با شخصیت هم اون وقت مثلا حجاج که رئیس اونجا و امیر اون منطقه است، برم دختر حجاج رو بگیرم، و وقتی با این وضعیت خوب که میرم آرزوی همچین داماد خوبی هم میکنه میده و دخترش و منو با هم میریم. و بعد این دختره کم کم دیگه بنای ناسازگاری میگذاره، منم میگم حسین که این دخترها رو باید همون اول حجره رو باید دم هجره کش، حسین که این حساب کار رو دستش بدم، چنان با این میزنم تو مخش که آدم شه، همونجا که نشسته بود اینو زد توی این دبه شیرش، همونجا دبه شیرش شکست. خیلی از ماها همینجوری شبیه همون یارو که رفته خواستگاری، همینطوری جوونا همینجوری واسه خودشون میبافن میرن جلو. اثرش چیه؟ اثرش اینی که بعدن به این زندگی ها قناعت کنه، به زندگی های سطح واقعی وقتی قناعت نمی کنن هیچی، حریص میشن سراغ راه های حرام و اینان برن. ما اینا عملا دارن یه جوری دنیا رو میخورن، استفاده میکنن، منتها چیه؟ فقط از دنیا بادش میره تو شکمشون، لذا شکمشون گنده است عملا. حضرت فرمود شماها که اینجوری هستین، اما یه عده میدن شکم خالی، یعنی اونی که واسش مهم بود دینش بود، از دنیا اونی که باید برمیگرفت تمام دغدغش دنیا دینشون بود، اینا یه عده بودن. البته اینا یکی مرد جنگی به از صد هزار، اینا حسابشون جدا. اما شما عموم مردم چجور بودید؟ و کنتم علی شفا حفره من النار مضغه الشارع، البته مضغه الشارع هم میشه خون دیگه، حالا اینا بحثاییه که باید در جمع طلبه ها کرد. و نهزت الطامع و قبست العجلان و موت الاقدام، شما اینجوری بودید به خاطر کفرتون، تو لبه آتش جهنم بودی که پدرم نجاتتون داد. اینقدر آدمای بی مقدار و بی ارزش بودید. مثل چی؟ اینجوری مثل یه جرعه‌ای که یه نفر همچین یه استکان شما یه دفعه چقدر چیز میشه مهم نیست، یه دفعه میدید بالا. مجموعه شما اونایی با دشمنانتون با دیگران که برخورد میکردید این مقدار واسه شما ارزش قائل بودن. آدم های بی ارزش در این حد به اندازه یه جرعه نوشیدنی. و نه زت طامع، آدمی که میخواست شما رو برداره، مثل یه پولی که مثلا یه سکه ستوانی افتاده تو کوچه، هر کی رد میشه میتونه برداره. اینقدر اینجور شما بی ارزش بودی و قابل دسترسی توسط هر کسی که میخواست به شما هجومی بیاره. و قبضت العجلان، مثل شعله ای بودید که شخص شتاب زده میگیره و به سرعت میره. یه چیز اینا اشاره است به بی ارزش بودن اون جامعه و شخصیت اون مردم. اینجوری بودید شما و زیر پاها له بیکردن شما رو. وضعیت مادی و معنویتون این بود، تشربون ترق، شما آب میخوردین، تا آبایی که میخوردین با ادرار شطور قاطی شده بود، گندامی میخوردین. و تقتاتون القد، پوست بز رو گاز میزدید و میخوردید. اذلتن خاصین، یعنی زندگی مادی خیلی بدی هم داشتید، در حال ذلت بودید و آدمی بودید که از همه جا رانده شده بودید، خاصع بودید. تخافون ان یتخطفکم الناس من حولکم، از بس با هم جنگیده بودین اصلا خواب راحت نداشتین، میترسیدین گرفه یورش بیارن شما را از بین ببرن. اینجور ناامنی هم داشتید. فانقذکم الله تبارک و تعالی به محمد صلی الله علیه و آله. خدا شما رو به وسیله پدرم، چرا نمیگه رسول الله، چرا اسم میبره؟ شاید جهتش اینه که فردا نیان بگن آقا ایشون منظورش یکی دیگه است، اسم میبره. دقیقا به وسیله پدرم خدا شما رو نجات داد. بعد لطیا و لطی، بعد از حوادث ریز و درشتی که پیش آمد، و بعد ان نمیه به بو همه رجال، اما این ساده نبود. پدرم مبتلا شد به مردان دلیری که باشون مجبور شد درگیر بشه. و ذعبان العرب، گرگ هایی بودن تو عرب که پدرم رفت سراغ اونها. و مردت اهل کتاب، تقیانگرانی از یهود و نصارا، اینا سر برکشیده بودن. اینجور نبود که کار ساده ای باشه پدرم کرده باشه. کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله، هر وقت یه آتشی یه جایی برمی افروختن، فتنه ایجاد میکردن، خدا خاموش میکرد. او نجم قرن الشیطان او فغرت فاغرتون من المشرکین قذف اخاه فی لهوات. چقدر زیبا فرموده، هر وقت یه شیطان یه شاخی میکشید، یه حرکتی میکرد، مشرکین یه نالهی میزدن، یه ندایی، یه خلاصه انحرافی میخواستن ایجاد کنن، پدرم چه میکرد؟ برادرش رو میافکند در دهان اونها. دهان دو قسمت داره، اینجا ترجمه دقیقی نشده. دهان یه قسمت جلو داره، یه قسمت اون ته داره. لهوات جمع لهات، به اون زبون کوچیک میگن که کجا قرار داره؟ اون بیخ حلق، ته حلق قرار داره. اگه چیزی رو بندازی جلوی دهان، طرف گاز میگیره، درست؟ اگه بندازید یه چیزی بیفته تای دهان، طرف چطور میشه حالش؟ بله؟ خفه میشه. فرمود پدرم برادرش رو که شوهر من باشه میانداخت تو آخر دهان این مشرکی، یعنی خفهشون میکن. درست؟ فلاین کفه او حتی یطع جناح ها به اخمصه. تو بعضی نقل ها داره حتی یطع سماخ ها به اخمصه، بر نمیگش. هر مأموریتی میداد پدرم به علی ابن ابی طالب، علی بر نمیگش مگه اینکه بال اونها یا گوش اونها رو با این کف پاش له نکرده بود، زیر پاش له میکرد اینا رو. و یخمد لهب ها به سیفه، آتشی که اونها برفروخته بودند خاموش میکرد با شمشیرش. مکدودن فی ذات الله، مکدود یعنی آدم رنج پذیر، آدمی که حاضر بود به خاطر خدا سختی بکشه. من گاهی این چیزها رو که میخونم زود دوست دارم از کنارش رد بشم، چون نه من امیرالمومنین رو انشاءالله دوست دارم، اما هیچ دوست ندارم به خاطر خدا به سختی بیفتم. خدا وکیلی امیرالمومنین حاضر بود، مکدودن فی ذات الله. حالا یه خونه مزخرت کنن تو دانشگاه، خب چطور میشه؟ حالا بله چطور میشه؟ خود امیرالمؤمنین فرمود ولقد امر علی اللعیم یسبنی فمزیت سمت قلت لا یعنینی. گاهی رد میشم از یه جایی، علنی به من دارن فوش میدن، فمزیت سمت از یه رد میشم، میگم منظورشون من نیستم. یعنی این مقدار بزرگواری میخوای وظیفت انجام بده؟ خب بله مسخره میشم. کدوم پیغمبر خدا اون مسخره نشه که شما میخوای تابع اون پیغمبر باشی که مسخره نشی؟ همه شدن، سختی داره بود. اگه دین سخت نبود مشتری زیاد بود عزیزم، توجه کردی؟ مشکل دین اینه که با مزاجات سازگار نیست، این تنها مشکل دینه. اگه این یکی نبود ولی اول مشتریش من بود، چیز صاف شماره اول من کارت میزدم، مثل منم زیادن. امیرالمومنین مکدودن فی ذات الله، حاضر بود به خاطر خدا سختی بکشه، رنج بکشه. مجتهدن فی امر الله. علی چه جور بود؟ در مورد امتثال اوامر خدا اجتهاد میکرد. اجتهاد از ریشه جهد میاد، جهد یعنی کوشش، یه تلاشی بکنی شما جهد کردی. اجتهاد فرقش با جهد در اینه وقتی شما آنچه در توان داری میگذاری بهت میگن مجتهد. چرا به فقیه میگن مجتهد؟ چون باید تا اونجا که میتونه، تا اونجا که نفس داره، احتمال میده که یه جایی بررسی بکنه استنباطش از حکم خدا جور دیگه شه، باید بره سراغ اونجا، نهایت تلاشش رو باید بکنه تا بشه مجتهد. بلا اگه مثل خیلی ها همجوری نظر، به نظر من همجوری راحت یه پوکی هم سیگار بزنه یا به قلیون بگه به نظر من اینجوریه، اینا مجتهد نیست. امیرالمومنین نه تو بحث استنباط دین، تو بحث اجرای دین. علم امیرالمومنین که از ناحیه خدا آمده بود و حضرت ارزانی شده بود، پیغمبر خدا به صورتهای خاصی به امیرالمومنین تعلیم میکرد که این صورتان اکثرش به شکل عادی نبود. اجتهاد امیرالمومنین تو کجا بود؟ اجتهاد یعنی اون نهایت تلاش در مورد پیاده کردن اوامر خدا. مجتهدن فی امر الله قریبا من رسول الله، خیلی نزدیک بود به رسول خدا. سیدن فی اولیاء الله، آقا بود و سید و برتر بود در میان اولیاء خدا. مشمرن یعنی دامن همتو به کمر زده بود، در آماده باش 100% مشمر به کسی میگن آماده باش 100% داره. تو پادگان بله یک آماده باش 100% داریم، یعنی تو اون آماده باش باید پوتین هم پاد بشه و گره هم زده باشی، گتر هم کرده باشی، همه چی، فقط منتظر فرمان باشی. اینو میگن مشمر. امیرالمومنین اینجوری بود، نه اینکه حالا طول میکشی تا آماده شه. مشمر بود. تو بعضی از اصحاب حضرت هم همینجور نقل میکنن. در مورد مقداد ما داریم کان عیناه فی عین امیرالمومنین ینتظر متى یأمره فیمضی. نگاهش تو چشم امیرالمومنین بود. آدم بخواد یه حرفی بزنه گاهی حالت چشمش عوض میشه، بعد سخن میگه. این نگاهش نه به دهان علی بود، مقداد جان من فدای مقداد، واقعا جان من فدای مقداد. نگاه نمیکرد که امیرالمومنین حرف بزنه. قبل از سخن گفتن چشمان امیرالمومنین تا یه حالتی پیدا میکرد که میفهمید حضرت میخواد به دنبالش مطلبی بگه، بلا فاصله اجرا میکرد. بی جهت نیست. پیغمبر خدا فرمود که اشتیاق بهشت به مقداد بیش از اشتیاق مقداد به بهشت. همینجوری عزیز بی جهت که آخه درست نیست که. یه پسرم داشت درست برعکسش بود که تو جنگ جمل جزو گروه مقابل بود، به درک رفت. به پدر و پسر این حرفا نیست، چقدر مایه میذاری. امیرالمومنین مشمر بود، ناصحن، خیرخواه بود، مجدن، کادحن، لا تأخذه فی الله لومت و لائم، کوشا بود، حاضر بود تمام رنجها رو قبول کنه و از هیچ کسی هم سرزنش در مورد علی اثر نمی کرد. اگه کار خدایی بود به وظیفش عمل می کرد. همه اینا امیرالمؤمنین بود، اما شما چجور بودی؟ و انتم فی رفاهیت من العیش. شما رفته بودین سراغ یک زندگی آسوده و همراه آسایش. وادعون یعنی بیخیال، آرمیده، اصلا دنیا رو آب میبره، شما رو خواب میبره. وادعون، فاکهون. فاکه رو اینجا خوش معنی میکنن، معنی بهترش اینه آدمایی که انقدر خوشن که زمان شوخی و خنده و ایناشون هست. یعنی وقتی شما خیلی که شنگولی فقط خوش نمیگذره، یه خونده چیه میخوای خودت بساط خندم بپا کنی. اینو میگن آدم فاکه. شما اینجوری بودی، علی اونجا اونطور بود، شما این چنین. آمنون، میدونستین هیچ خطری شما رو تهدید نمی کنه. نقلی هست توی بعضی از جنگام که بعضی از این خبیزا می آمدن، اینا یه جوری می آمدن میدونستن خیلی مشکلی نداره. خالد ابن ولید ملعون تو جنگ احد رئیس یعنی سرلشکر چیزا بود دیگه، مشرکین بود. یه دفعه پیگیری کرد، دید یه کسی داره در میره، اومد جلو دید عمره، یه معذرت خواهی کرد برگشت. توجه کردین؟ هیچ وقت چاقو دست خودشو نمیبره. اینا اینجوری بوده. آمنون گذشته از او تتوکفون الاخبار. خیلی جمله عجیبیست. آقا این جمله رو بیارید من تتربصون برند دوائر. شما اصلا منتظر بودید که یه حادثه بدی واسه ما پیش بیاد، قال اسلام کنده بشه. اینقدر فاصله داشتید شما نامردا. اینجور نبود که شاهد قصه باشید. میپرسین چه خبر؟ تتوکفون الاخبار، درست؟ چون اون جلوها احتمال داشت که یه حادثه پیش بیاد، این عقبا مشغول خبرها رو بن گرفته. و تنکسون عند النزال و تفرون من القتال. آتش جنگ که برافروخته میشد، شما اولین آدمی بودین که پا به فرار میذاشتین و عقب میکشیدین. دقت کنید اینا را فاطمه زهرا میفرماید. هیچ کس نبود اونجا بگید داری دروغ میگی فاطمه زهرا. اگر یک ذره از اینا یه خورده با واقع فاصله داشت حتما اونجا جواب میدادن. توجه کردی؟ حتما. یا بعدها میمدن میگفتن هیچ کس نگفت دروغ میگه. حتی انقدر واضح بود که در پایان این خطبه دو جور حرکت انجام داد ابوبکر ملعون. اول از باب نرمی وارد شد، گفت بله شما درست میگه، حرفات درست بود، اما یه امای بی خودی گفت که حالا بمونه. اگه یه خوردش جای سوهان زدن داشت همونجا میگرفت، گفت نه اینجا دروغه، اینجا درست نیست، ما این همه خدمات داشتیم به اسلام، ما این همه کارا کردیم، هیچی نگفتن. بعدی هم نیومدن بگن. معلوم میشه این یه واقعیت. دنبال یه خطبه باشه فردا. اینا در زمان رسول خداست. حالا فرد شب بخوام به اینجا بگیم که پیغمبر رو خدا از میان شما برد، حالا شما چه کردید؟ شما چه کردید؟ خب عرضم تمام. اسم مقداد رو بردم، از همین جام شروع کنم. فردا شب پس فردا شب شب گذشت، مقداد و عمار و ابوذر و سلمان و یه چند تایی که عددشون هفتاست جنازه فاطمه رو قریبانه بی سر و صدا آوردن کنار قبر. نامحرم هم هستن، امیرالمؤمنین هم چه کنه اینجا؟ بالاخره دستان رسول خدا به کمک اومد، جنازه فاطمه رو در قبر نهاد و دفن کردند و تمام شد. آخرای شب دیگه نماز صبح رو خوندند، حرکت کردند برن خانه ها. هوا گرگو میشه، هوا تاریک روشنه. تو راه مقداد داره میره، یه دفعه برخورد کرد با اولی یا دومی. تا رسیدن به اونها پرسیدن این موقع کجا بودی؟ کجا میری؟ گفت از خانه علی برمیگردم. اونجا چه میکردی؟ گفت دیشب به وصیت فاطمه عمل کرد علی و زهرا رو دفن کرد. تا فهمیدن که جنازه فاطمه سلام الله علیها دفن شده، سیلی محکمی دومی زد به صورت مقداد. تا سیلی رو زد، مقداد ذوب در امیرالمؤمنین، اما نگفت چرا میزنی. به او گفت من فقط به تو یک جمله بگم، میدانی چه کرده بودی؟ همین دیشب علی زمانی که داشت همسرش رو غسل میداد هنوز خون تازه از پهلوی زهرا. امیرالمؤمنین علیه السلام بدن زهرا رو غسل داد، با مقداری از کافوری که جبرئیل آورده بود از بهش، پیغمبر خدا تقسیم کرده بود، مقداری رو برای خودش، مقداری رو برای زهرا، مقداری رو برای علی قرار داده بود، با سهم کافور، با اون سهم کافور مواضع سجده فاطمه رو بعد از غسل حنوت کرد. بعد از آن چند قطعه پارچه زهرای خودش رو کفن کرد، فرمود فلما هممت ان اعقد الردا نادیت یا ام کلثوم یا زینب یا حسین یا حسن هلم تزودوا من امکم. همین که خواستم بند کفن رو ببندم و چهار از کوچک به بزرگ صدا زدم، گفتم عزیزان من بیایید با مادر خود خداحافظی کنید، آخرین توشه ها رو برگیرید، ملاقات شما با مادر به قیامت خواهد افتاد. بچه ها آمدن خود رو روی بدن مادر انداختن، دخترها صورت به پای مادر گذاشتن، شروع کردن و های های گریستن. حسنین خود رو روی سینه مادر انداختن، شروع کردن به گریه کردن. امیرالمومنین میفرماید خدا رو شاهد میگیرم چنان فاطمه ناله ای زد و دستهای خودش رو از میان کفن بیرون آورد. عزیزان خودش رو به سینه چسبانید. منظره عجیبی بود، بچه ها گریه میکردن، مادر ناله میزد. من همین زدم نگاه میکنم، منادی از عالم بالا ندا داد یا ابوالحسن بردار یتیمان زهرا را. ملائکه آسمان نمیتوانند این صحنه را تحمل کنند. امیرالمومنین جلو بیاد با نوازش یکایک بچه ها را از روی بدن مادر برداره. عرضه بدارم یا امیرالمومنین، ای کاش می بودی کربلا او زمانی که دردان خودش رو روی بدن پاره پاره و بی سر بابا افکنده بود، با بدن بابا درد دل میکرد. انظر الى رؤوس المکشوفه و الى عمتی المضروبه. بابا برخیز و ببین ماجر از سرهای ما رو بودن. بابا برخیز و ببین عممو دارن تازیانه میزنن. به جای این که بیاین با نوازش این دختر رو جدا کنن، اجتماعت ادبتون من الاعراب حتی جروها.